بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن في الانتفاع بقسمة الكل إلى الأجزاء وتمام الكلام في توسيط العلل المنعكسة بغير المنعكسة وتحقيق الحال فيه. قال: ليس يجب أن يقتصر على استنباط الأمور التي توجد في الحدود والمقاييس من القسمة التي للكل إلى الجزئي، بل ومن التشريح الذي للكل إلى الأجزاء. عبارتی را ارسطو در کتاب برهان داره که گفته در ضمن استفاده مسائل و مطالب میبایست از تشریح هم استفاده کرد. یک کلمه تشریحی ایشون به کار برده و یا کلمه ای که ترجمه شده به تشریح، و معمولا این کلمه در مورد تشریح بدن و تشریح اجزاء حیوان و موجودات زنده به اصطلاح ارگانیسم به کار میره. بعضی از مفسرین گفتن منظور از این تشریح اینجا تحلیله، نه تشریح اجزاء بدن، ولی استنباط شیخ این است که منظور همین تشریح معروف است که در طب و اینها به کار میره، یعنی بررسی اجزای کل، نه تحلیل شی به مفاهیم جزئی تر یا مفاهیم جزئی به مفاهیم کلی تر. به هر حال کلمه تشریحی به کار برده. بعد هم در ضمن مثال هایی که زده جای این توهم هست که، یعنی جای این برداشت هست که منظورش استفاده از اجزای کل باشه. حالا روی فرض این که منظور از تشریح همین تشریح اجزای یک موجود زنده باشه، ممکنه کسی از اینجا توهم بکنه که شیخ میخواد بفرماید یا ارسطو میخواد بفرماید، میخواسته بگی که ما در حد میتونیم از اجزای کل هم استفاده کنیم، شبیه اون چیزی که در بحث گذشته عرض کردیم که برای شناختن یک ماهیتی اگر مرکب از اجزا باشه باید اجزای ارزش هم که اجزای موادش هست استفاده کرد، ولی ظاهرا مقصود ارسطو این نیست. او میخواد بگه که ما برای درک لوازم یک شی و علل اونها میتونیم از تشریح استفاده کنیم، حالا روی فرض این که تشریح همین تشریح اجزا باشه. یعنی ما وقتی حیوانات مختلف را که دارای اعضاء مختلفی هستند بررسی میکنیم، میبینیم که این اعضاء خاصشون منشأ یک لوازم و آثار خاصی میشه که اون آثار را به صورت مفهوم لازمی میتونیم برشون حمل بکنیم. برای اینکه ما بتوانیم مفاهیم خاص به یک شیء را به دست بیاریم، میتونیم کمک بگیریم از بررسی اعضای بدنش. حالا روی همین فرض که عرض کردم منظور از تشریح بررسی اعضای بدن باشه. حالا شیخ یک توضیح اینجا داره، اینو بررسی میکنیم. قال، یعنی قال معلم اول، لیس یجب ان یقتصر علی استنباط الامور التي توجد في الحدود والمقاييس، یعنی لازم نیست که برای استنباط اموری که مربوط به حد و قیاس هست اقتصار شود و اکتفا بشود به قسمتی که برای کلی نسبت به جزئیات هست. یعنی در بحث قبلی صحبت از قسمت کردیم، اما قسمت کلی به جزئیات بود، قسمت حیوان مثلا به انواع حیواناتی که هست، یا قسمت جسم به ذی‌نفس و غیر ذی‌نفس. میگه اکتفای به این اینجور نیست که حتما ما باید به همین تقسیم کلی به جزئیات اکتفا کنیم، بلکه میتوانیم از تشریح کل به اجزا هم استفاده کنیم. یعنی اگر کلی باشه دارای اجزا، از بررسی اون اجزا هم میشه برای حد و قیاس ازش بهره گرفت. مثل تشریح الحیوان، البته این تعبیرات تو این ترجمه کلام ارسطو اینجور نیست، استنباط الامور التي توجد للحدود فی الحدود والمقاييس. اونجا هست که تو اون ترجمه‌ای که در دست هست اینه که در استنباط مطالب و مسائل ما میتونیم از تشریح هم استفاده کنیم. مثل تشریح الحیوان و نبات الى اجزائه الاولى، بدن حیوان دارای اعضای مختلفی است، چشم، گوش، دست، پا. ثم الثانیه، هر یک از اینا باز به یک اعضای جزئی تری تقسیم میشه. فرض کنید دست تقسیم میشه به ماهیچه و استخوان و انگشت و اینا. ثم الثالثه، باز هر یک از اینا رو تجزیه کنین تا برسه به اخلاط. اخلاط اربعه که میگن بدن انسان مثلا از اخلاط اربعه ترکیب میشه، خون و بلغم و صفرا و سودا. و کذالک الى آخر الاجزا، اخلاط رو هم ما باز تجزیه کنیم، برسیم به اجزای عنصریش که هر یک از اینا از چه عناصری، از آب و خاک و باد و آتش به قول قدیمی ها، برسیم به آخرین اجزا و عناصری که تشکیل دهنده اونها هسته. و لیسه ینبغی ان یقتصر علی ذلک فقط، نه اینکه حالا ما وقتی تجزیه کردیم بدن یک حیوانی را یا انسان را و رسیدیم به اجزا، به همین اجزا اکتفا کنیم، بلکه رابطه این اجزا را با اون مفاهیم جزئی که برش هم میشه در نظر بگیریم. بل ان یتأمل اذا کثرت الاجزاء والجزئیات انه ما الذی یلزم کل واحده، وقتی ما اجزای کثیری را به دست آوردیم و مفاهیم جزئی کثیری هم هست که حمل بر این شی میشه، اینا را با هم بسنجیم ببینیم کدام یک از این اجزا است که موجب اون مفهوم جزئی میشه. او کل عدت من المحمولات و العوارض، یا ببینیم مثلا فلان عضوی یا چند عضو موجب چند محمول میشه، یا مجموعه از اجزا موجب یک محمول میشن، یا عضوی موجب چند محمول میشه. و ایزن ایل اجزا تلزم و ایل اجزای تلزم و ایل جزئیات، کدام یک از جزئیات هست که لازمه کدام جزء هست. و علم انا کم استنبطنا من القسمه ان الحیوان تحت الجسم و تحت ذن نفس، همونطور که ما یک کلی را تقسیم میکنیم به دو جزئی، مثلا حیوان را، جسم را تقسیم میکنیم به ذن نفس و غیر ذن نفس، و میگیم حیوان تحت اون قسمی از جسم قرار میگیره که ذن نفس است. فکذالک استنبطنا من التشریح ان الحیوان مرکب من جوهر مستمسک و من جوهر سیال. از تشریح هم به این نتیجه میرسیم که بدن حیوان مرکب است از یک جوهری که مستمسک هست، یعنی خودش را نگر میداره، و جوهر سیال. حالا منظور از این جوهر سیال احتمالاً یعنی خون رو هست که سیالان داره در بدن، و یا جوهر سیال منظور روح بخاری باشه که سیالان داره در بدن. و کذالک استنبطنا لوازم الجزئیات من الاجزاء، وقتی این اجزا رو بررسی میکنیم و با جزئیات میسنجیم، میبینیم که بعضی از این جزئیات لازمه بعضی از اجزا هستند. مثلا کل حیوان اسلمه یبیض، مثلا منظور اینه که بعد اینکه این اجزا رو بررسی کردیم استقرا کنیم و تجربه کنیم و ببینیم که اینها، اونهایی که این عضو را دارن، چه خصوصیتی دارن، چه حکمی دارن، چه لازمه‌ای برش مترتب میشه. مثلا اگر استقرا کردیم دیدیم هر حیوانی که گوش ظاهری نداره، این عضو ظاهری گوش فاقدش هست، اینو بهش میگن اسلم. چنین حیوانی تخم‌گذار است، اگر اینجور از استقرا به دست آوردیم. و همینطور هر حیوانی که منفصل الجناح است، یعنی بالش از پرهای مختلف تشکیل شده، اون هم دیدیم تخم‌گذاره. اما حیوانی که بالش متصله مثل خفاش، اون دیدیم که لایبی است، تخم‌گذار نیست. اون وقت می‌فهمیم که یه رابطه ای هست بین این تخم‌گذاری و بال، اینکه بال منفصل باشه یا متصل باشه. یا از طرف دیگه دیدیم که کل حیوان ذو قرنین فلا اسنان علی فک الاعلا، اگر یک حیوانی شاخدار هست فک بالاییش دندان نداره. علمنا ان ذالک ان الماده تذهب فی قرنه، میفهمیم که اون ماده‌ای که باید صرف ساختمان دندان در فک بالا بشه، این صرفش ساختن شاخ شده، از این جهت که حیوانات شاخدار دیگه دندون ندارن. این مثال ها رو خود ارسطو هم ذکر کرده بعدیش. و کل حیوان ذی قرنین فلهو کرشون، از اون طرف میبینیم هر حیوانی که شاخدار هست شکمبه داره. بعد میفهمیم که این به خاطر این است که وقتی فک بالاش دندان نداره غذاشو درست نمیجوه، وقت احتیاج داره به شکمبه که در اونجا غذا هضم میشه. لانه لا یجید المغز فیجب ان یکون لغذائه قبل وصوله الی جوفه الباطن هضم ما. یا باز تجربه کردیم، دیدیم که کل سمکتن فلا رئت لها، ماهی ها شش ندارن، آب شش دارن مثلا. اینا رو با وقتی بررسی بکنیم میتونیم عللی از اینها کم و بیش به دست بیاریم، بفهمیم بعضی از اجزای بدن هست که منشأ بعضی از لوازم میشه و نبودنش موجب نبودن یک لازم میشه. و امثال هذه المستنبطات و عللها نافعتون فی اعطاء اللم، برای اینکه لم یک لازمی را به دست بیاریم اینا نافع هستن. وقتی علتش رو شناختیم در برهان میتونیم ازش استفاده کنیم، اونو حد وسط قرار بدیم مثلا. و این لم یکن کل ما ذکرناه و اعطاء علتیم، درسته که همه این چیزها جوری نیست که ما بتونیم ازش علت استنباط کنیم، مخصوصاً علت موجبه، اما به هر حال در اینا یافت میشه چیزهایی که رابطه علیت دارن با بعضی از لوازم و محمولات. فانه اذا كنا حصلنا بالتشريح والتجربه معا، صرف تشریح تنها چیزی به ما نمیگه. بعد از اینکه تشریح کردیم و اعضای مختلف حیوانو به دست آوردیم، تجربه هم کردیم که دیدیم این حیوانی که این عضو را دارد چه خصوصیاتی داره. وقتی به دست آوردیم از راه تشریح و تجربه که ان الکرشه یوجد لشیء هو ذو قرنین و ذو رجل، دیدیم حیواناتی که شکمبه دارند اینها هم شاخدار هستند و هم روی پا راه میرن، خزنده نیستن، خزندگان شکمبه ندارن. ممکنه اول به ذهنم بیاد که خب یه رابطه هست بین رجل داشتن و شاخ داشتن، ولی بعد که بررسی میکنیم میبینیم اینطور نیست که هر موجودی که رجل دار باشه شاخدار هم باشه. پس میفهمیم این رابطه بین این دوتا نیست. اما اگر دیدیم که هر حیوانی که شکم بداره شاخدار هست، اون وقت میفهمیم که بین این دوتا یه رابطه ای هست. وقتی به دست آوردیم که کرش یوجد لشیء هو ذو قرنین و ذو رجل، ولیکن لال انه ذو رجل از قد لا یوجد لذی رجل آخر، یعنی یک ذی رجل دیگری هم داریم که کرش ندارد. پس معلوم میشه که این رابطه بین کرش داشتن و رجل داشتن نیست. ولیکن لانه ذو قرن، میفهمیم که علتش ذو قرن بودن است، این دوتا با هم رابطه دارن. از کل ذی قرنین مثل سور و الاروا، اروا بز کوهی، گوسفند کوهی این است، و المائز و بز، فانه فلهو کرشون. اینا رو میبینیم که هم شاخ دارن هم شکنبه دارن، وقت میفهمیم که رابطه بین اینا هست. فاذا قیل لنا لم لهذا الحیوان کرشون، اگه بگن چرا اینجور حیوانی کرش دارد، میتونیم بگیم که برای اینکه قرن دارد، چون شاخدار هست کرش دارم هست. یا اگر بگن چرا فلان حیوانی کرش ندارد، میتونیم بگیم چون شاخدار نیست کرشدار هم نیست. اگر چنین چیزایی را از راه تجربه به دست بیاریم، حالا شما در مثال مناقشه نکنید که نه ممکنه یه حیوانی شکمه داشته باشه و شاخ نداشته باشه، اگر چنین چیزی را از راه تجربه ثابت کردیم، اون وقت میتونیم این جواب را به دست بیاریم. کان هازا نافعن به وجه ما فی جواب لم و ان لم یکن فیه اعطاء علت القریبه، باز ممکن است که مثلا شاخدار، شاخ داشتن علت قریب برای کرش داشتن نباشه، این علت بعیده شه. یعنی چون که این مواد استخوانی صرف شاخ شده دندان ندارد، چون که دندان ندارد غذاشو خوب نمیجوه، احتیاج دارد به چیزی که غذاشو هضم کند. نداشتن دندان مثلا علت قریب هست، ولی به هر حال یک رابطه علیتی ولو علت بعیدن باشه به دست میاریم. ولیکن یجب ان یتأمل، در این مقام که میخواهیم از راه تشریح و تجربه به علت شیئی پی ببریم، میبایست دقت بکنیم که ان یتأمل ان ای معنا یلزم و ای معنا به ذات، رابطه به ذات را کشف بکنیم. علت بالعرض نباشه، اتفاقا یه چیزی همراه یک شیء دیگری هست، علت واقعی شیء دیگری است، این مقارن با او هست. معلول را به علت بالعرض که مقارن با علت حقیقی هست نسبت ندیم. ببینیم کدام معنا هست که به ذات لازمه معنای دیگری است. حتی لایج علهو لازم لما هو اخص من او اعم من، چیزی را به لازم اعم یا اخصی نسبت ندیم. و ربما کان المعنى المشترک مأخوذا من طریق التناسب، باز این مثالم رو خود ارسطو زده. این گاهی هم هست که از یه راه دیگری، از یه نوع تمثیل و تشبیهی به دست میاریم. مثلا میبینیم که بعضی حیوانات مثل انسان و حیوانات مثلا چرنده استخوان داره، ماهی ها یک غضروف های شبیه به استخوان دارن، همون استخوان‌های باریکی که شبیه خار هست. بعد می‌بینیم سلحفاد یه چیز استخوانی داره روش هست، این کاسه‌ای که روی لاک پشت هست. اون وقت بگیم که این کاسه‌ای که لاک پشت داره به جای استخوانیه که انسان داره و به جای اون اشواکیه که ماهی داره. اینم از راه یک مقایسه‌ای به دست میاد. مثل ان الحرف للسلحفاد، این که کلمه حرف باشه یا نه تو پاورقی هم توضیح داده که احتمالاً غلط باشه. توی این که ترجمه ارسطو صدفه هست و احتمالاً اون اصح باشد، یعنی همون کاسهش منظور هست که نوعی جنبه صدفی داره. به هر حال منظور اون کاسه ایست که سلحفات داره. این به منزله شوک هست برای سمک، اون خارهای اون استخوانهای خارمانندی که سمک داره، و به منزله عزم است برای انسان. تا اینجا توضیح کلام ارسطو بود که ما از تشریح هم میتونیم استفاده بکنیم، اما حالا چه استفاده ای باید بکنیم؟ اینجا ظاهرش همین است که بعد از این که ما این اعضا رو بررسی کردیم، میخوایم لوازم اینها رو به دست بیاریم و اون لوازم را در حد و برهان ازش استفاده کنیم، یا به عنوان اینکه اینها علت هست برای حدوث اون لوازم، اونا هم در برهان ازش استفاده میکنیم. اما اینکه بخوایم در حد اجزاء خود شیء را اخذ بکنیم، از کلام ارسطو و شیخ به دست نمیاد. یعنی هیچ جا نگفتن که ما وقتی میخوایم حیوان را تعریف کنیم باید اعضایش هم را ذکر کنیم، بگیم حیوان موجودی است که دارای چند جهاز است، هر جهازش دارای چند عضو است. اینا را نگفتن. استفاده از این تشریح و این قسمت عرضی، قسمت کل به اجزا، هم برای این است که رابطه شا با با اون محمولات و لوازم کشف بکنیم، برای اونجا مفیده. و لا مستقیما در حد از این اعضا استفاده نمیشه به نظر ارسطو و شیخ. از اینجا منتقل میشه به مسئله دیگری. با اون اینه که گاهی هست که ما چند تا مسئله را که در ظاهر مختلف هستند و ربطی به هم ندارند، وقتی تعلیل میکنیم میرسیم به یک علتی که مشترک بین اینها هست. پس این مسائل علارغم این که موضوع و محمولشون در ظاهر تفاوت داره با هم و چند مسئله تلقی میشن، اینا بازگشتشون به یک مسئله هست. اون این مسئله کلی است و اینا هر یک از اینا یک جزئیاتی از اون کلی هستن. به خاطر اینکه اون علتی که برای ثبوت محمول للموضوع هست یه علت مشترکی است، در همه اینا یکسان وجود داره. پس این مسائل با اینکه مسائل مختلفی هستند، اما در حکم یک مسئله هستند و اون اثبات یک حکم کلی است از راه اون حد اوسطی که مشترک بین همه اینها هست. عکسش هم هست. گاهی به نظر میرسه که یه مسئله واحدی است ولی علل مختلف داره. پس در واقع این چند مسئله هست. در ظاهر به نظر میرسه که اینها مسئله واحدی هست، ولی چون اون حد اوسط ها مختلف هست، در واقع هر یک از این احکامی که ثابت میشه از راه اون حد اوسط خاص هست. پس در واقع مسئله دیگری است. برای اینم این مثال هایی ذکر کردم که مربوط به طبیعت قدیم است و حالا بالاخره باید بخونیم. وقد تتحد مسائل کثیرتون مسئلتن واحدتن. گاهی مسائل کثیر به صورت مسئله واحدی متحد می شود. الاختلاف استحقاق الوحده. شاید اگر خلاف بود بهتر بود. برخلاف اون چه به نظر می رسه که اینها استحقاق وحدت ندارند، ولی در واقع اینها مسئله واحدی هستند. حالا چرا این چند تا مسئله یه مسئله میشن؟ و ذلک لکون الحد الاوسط شیئا واحدا به نوع. حد اوسطی که این محمول را برای موضوع اثبات میکنه یک نوع واحدی است. یک شخصش در یک جایی وجود داره، یک شخصش در یک جای دیگری. وحدت نوعی که این حد اوسط داره موجب این میشه که ما بفهمیم اون حکم به عنوان در هر موردی به عنوان مصداقی از این حد اوسط ثابت شده. پس یک حکم عام نیست، مصادیق متعدد. مثل احتباس الماء فی السراقه. یه مسئله ای را در طبیعیات مطرح میکنند که آب دوزک چجور آب را میکشه بالا. این گوشورهایی که مثلا حالا استفاده میشه ازش، این چه جریانی هست که آب رو میکشه بالا بود؟ این سوالی است در طبیعیات مطرح میشه. عکس این هم هست و اون اینه که گاهی وقتی آب رو بخوان از این ظرفی خالی کنن، اون وقتا سرنگ که نبوده، یه ظرفی درست میکردن، یک مثلا یه مجرای باریکی داشته باشه، بعد به وسیله چوبی یا آهنی بهش فشار میوردن تا اون آب از اون مجرا خارج بشه. حالا نمونه روشنش حالا همین سرنگ هاست. آب که میکنن تو سرنگ، بعد فشار که میدن آب از اون مجرا خارج میشه. این علت خروج این آب از این مجرا چیه؟ یه مسئله این بود که آب چجور جمع میشه تو آب دوزک. یکی این مسئله این است که آب چرا بیرون میره از این. این دوتا مسئله. مثل احتباس الماء فی السراقه. سراقه هم آب دوزک از ماده سرقت هم است. و انزراقه الی الزراقه. زراقه همین است که آب را خارج میکنه از شیئی. پایین آمدن آب در زراقه. و انجذاب الجلد فی المحجمه. وقتی میخوان حجامت بکنن، اون تیغ حجامت رو که میگذارن پوست را میکشه به خودش، جمع میکنه. یا مثل این بادکش هایی که میکنن، پادکش هایی که به وسیله استکان و اینا میکنند روی پوست ها، این چی تو میشه که این پوست را میکشه بالا؟ این سوالیست در مربوط به طبیعیات. خب اینا ابتداعا به نظر می رسه که چند تا مسئله هست، یکی بالا آمدن آب در آبدوزک، یکی پایین رفتن آب در زراقه، و یکی هم بالا آمدن پوست زیر محکمه. ولی سر همه اینا یه چیزه، طبیعی قدیم اینا به این صورت تفسیر میکردن که خلع محال است. شما وقتی آبدوزک هواشو خارج کردید، این اگر بخواد دوباره به همون حجم باقی باشه لازمشه که خلع به وجود بیاد، چون خلع محال است، اینه که آب میاد جای اونو میگیره. و همینطور وقتی در زراق آب رو با فشار با چوب یا با مثلا آهن یا یه فلز دیگری خارج میکنید، این آب که خارج میشه، این چوب که فرو میره توی اون ظرف، باید اون آبش بره بیرون. این آب بیرون رفتن و جاش هوا آمدن مثلا، یا چوب پایین رفتن، وقتی آب بیرون میره چوبش میاد پایین، این مال این است که خلع محاله. اگه پایین نیاد لازمش اینه که آب که بیرون رفته، اینم که پایین نیاد لازمش اینه که اونجا خلع باشه. چون خلع محال است، اینه که این پدیده ها تحقق پیدا میکنه. و همینطور در حجامت که مثلا وقتی هواشو میکشن، معمولا اونایی که حجامت میکردن با نفس کشیدن هوا رو میکشیدن، وقتی هواشو میکشن جاش خالی میشه، اینه که پوست میاد جای اونو میگیره. پس در اینجا همه یک ملاک هست و اون ضرورت خلع است. چون لازمش خلع است، اینه که این پدیده ها تعقب پیدا میکنه. فإن جمیع ذلک قد یتخذ لکون السبب فی جمیعه ضرورت الخلع. سبب در همه اینها لزوم خلع است. پس اینا یه مسئله هستن در واقع. این قد میفرماید شاید به لحاظ این باشه که روی بعضی از نظریات قدما این هست، بعضی دیگه جور دیگری تفسیر کردن. و عند افلاطون یا افلاطون جذب المغناطیس و الکهربا و المحجم سبب هوش اون واحد، نقل کردن از افلاطون که گفته سبب این که آهن ربا آهن را جذب میکنه و کهربا کاه را جذب میکنه و محجمه هم پوست را جمع میکنه در خودش، همه اینا یه چیز سببش. و هو انتقال الهوا فینتبعه انتقال ما هو فیه. هوا اقتضای انتقال را داره، وقتی چیزی هم همراه او باشه اونم انتقال پیدا میکنه. به هر حال حالا در اینجا نمیخوام بحث بکنیم که علت واقعیش چیه، مربوط به طبیعیاته. اگر چند پدیده علت واحدی داشتن، این در واقع یه مسئله هستن. مثال دیگری، او کون الحد الاوسط واحدن فل جنس. در اینجا حد اوسط واحد به نوع بود، یعنی یک نوع بود. نوع چی بود؟ ضرورت الخلع بود. گاهی هست که وحدت جنسی داره، باز هم میشه مسئله واحدی تلقی کرد به لحاظ اینکه اون جنس مشترک است و این حکم مال جنسه. مثل صدا و قوس و قزح، فإن المتوسط فيهما واحد بالجنس و هو انه انعکاس محسوس. صدا بازگشت صداست، مثل بازگشت صدا در کوه مثلا، این یه جور بازگشتی است. پیدایش قوس و قزح هم یه جور بازگشتی است، اونم انعکاس یک رنگی است مثلا، یا انعکاس نور هست. هر دو در یک جنس مشترکند و اون جنس انعکاس است، انعکاس یه امر محسوس. منتها این دو نوع است، اون محسوسش یه وقت مبصر است یک وقت مسموعه. انعکاس محسوسی که مسموع است میشه صدا، و انعکاس محسوسی که مبصر است میشه قوس و قزح. فإن المتوسط فيهما واحد بالجنس وهو انه انعکاس محسوس، لكن ذلك انعکاس صوت و هذا انعکاس لون. خب اینجا هم پس اگر حد اوسط در واقع جنس بود، جنس واحدی بود، باز هم مسئله واحدی است و هر یک از اون مسائل متعدد نوعی از اون به حساب میان. حالا عکسش، وقد تختلف مسائل و مشترکتون فی سبب واحدی. گاهی میبینی یه چیز یک سبب برای ذکر میشه اما در این حال مسئله مختلف متعدد هست، به خاطر اینکه درسته که این سبب برای هر دو تا مسئله ذکر میشه اما در یک جا سبب قریبه در یک جا سبب بعیده. اگر سبب قریب در چند مسئله واحد بود به نوع یا به جنس، اون مسئله واحد میشد. اما اگر سبب حتی سبب شخصی هم باشه و واحد باشه اما یک جا سبب به قریب باشه یک جا سبب بعید، این مسئله واحد نیست، دو تا مسئله است. فقط تختلف مسائل و مشترکتون فی سبب واحدین، با اینکه در یک سبب واحدی مشترک هستند در این حال مسائل با هم اختلاف دارند. فلا تکونو بالحقیقه مسئلتن واحدتن لان نسبتها الى ذالک المتوسط لیست نسبتن واحدتن بل هازا اقرب و ذالک ابعد. یعنی یکی با اینکه یک سبب ذکر شده اما نسبت به یک شی سبب قریب است، نسبت به شی دیگری سبب بعیده. اینا در پاورقی جوری دیگه تفسیر کرده ولی ظاهرا معناش همینه که عرض کردم، سبب واحدی در یک مسئله سبب قریب باشه در یک مسئله دیگری سبب بعید باشه. ولیکن فی الجمله تکون الاوساط مرتبتا بعضها تحت بعض. اگر ما یک شیء چند تا سبب داشته باشه که یه سببش قریب باشه یه سببش بعید، ممکن این سبب، این اسباب و این اوساط مرتب باشه و اون سبب بعید را برای مسئله دیگه هم بتونیم ذکر بکنیم، ولی سبب قریب شیء دیگری است و اون سبب بعید کافی نیست که این مسئله حل بشه، چون سبب بعید ایجاب کننده نیست، حتما باید سبب قریب شناخته بشه تا ایجاب بشه. مثلا اذا سئل فقیل لم صار النیل عند المحاق اشد سیلانن، چرا سیلان و جریان رود نیل هنگام محاق بیشتر هست؟ فیقال لان الشهر عند المحاق اشبه به حال شتا، آخرای ماه که محاق میشه این شبیه به فصل زمستان است در میان سال. خب این میشه یه مسئله که چون حکم زمستان را داره از این جهت آب سیلانش بیشتر است، در زمستان آب جریان بیشتر هست و نیل در حال محاق حکم فصل زمستان را داره. ثم تسأل مسئلتان اخرى و لم صار الشهر عند المحاق اشبه به حال الشتاء، خب چرا ایام محاق در یک ماه شبیه به فصل زمستانه؟ فیقال لأن القمر ينقص ضوءه الذي يلينا فيعدم التسخن الكائن منه، برای اینکه نور ماه در ایام محاق کم میشه تا محو میشه، وقتی اون نور نیست اون تسخنی هم که از ناحیه نور ماه پیدا میشه اون هم حاصل نمیشه، این است که سیلان بیشتر میشه، یعنی حکم شتا رو پیدا میکنه. فیقال لأن القمر ينقص ضوءه الذي يلينا فيعدم التسخن الكائن منه، اون تسخنی که از ناحیه ضوء قمر پیدا میشه کم میشه. ولو سئل لما يكون هذا ايضا، خب چرا قمر باید ضوءش کم بشه در ایام محاق؟ اون وقت میگیم لأن الشمس وهو الذي يفيده الضوء صارت محاذيه لجانبه الاعلى الذي لا يلينا، برای اینکه اون طرف ماه که مواجه با ما نیست اون طرف خورشیده، خورشید نورش به اون طرف ماه میتابه و اون طرفش با ما مواجه نیست، این است که ضوءش به ما نمیرسه. پس سر اصلی و سبب بعید این است که نور خورشید با نور ماه در یک طرفی جمع است که مواجه با ما نیست، نزدیک ما نیست، طرف ما نیست. ولی خب میتونیم یکی یکی این مسائل را هر کدوم به علت قریبش تعلیل کنیم تا برسه به اقرب العلل. فهذه المسائل کلها تحت سبب واحد و هو الاجتماع. منظور از اجتماع همون است که نور خورشید جمع میشه با اون طرفی که مواجه با نور قمر هست. الا انها مختلفتون فی القرب و البعد، اما این علت نسبت به همه مسائلی که تر شد یکسان نیست تأثیرش، نسبت به یکی علت قریبه و اون این است که چرا ضوء قمر محو میشه در ایام محاق، کم میشه، اما نسبت به سایر چیزها علت بعیده. پس نمیشه همه اینا رو گفت اینا یه مسئله هستن، چون علتشون بالاخره همین است که نور خورشید به اون طرفی که از ماه مواجه با ماه هست نمیرسد. چون این علت را دارن، اینا نمیشه منشأ این قرار داد که همه اینها یک مسئله هستن، چون این علیت نسبت به این مسائل فرق میکنه، نسبت به یکی قریبه، نسبت به یکی بعیده. خب تا اینجا هم پس این ملاک دیگری به دست ما اومد که اگر حد اوسط در چند تا مسئله واحد باشد، این معلوم میشه که این مسائل با هم یک نوع اتحاد دارن. و اگر این مسئله حد اوسط با این که مشترک بین چند مسئله است از لحاظ قرب و بعد فرق میکنه، نسبت به یکی سبب قریب است نسبت به یکی سبب بعید، این منشأ اتحاد دو یا چند مسئله نمیشه. حالا در این مثال ها مناقشات زیاده، اینا را صرف نظر کنید. این یک واقعیتی است که اگر یک حد اوسطی علت بود، علت موجبه هم بود، و در یک جا علت قریب بود در یک جا علت بعید، این موجبه نمیشه بگیم یه مسئله شده. بله، بعد اینجا یه شبهه مطرح میشه و اون اینه که این شبهه را قبلا هم به مناسبت هایی که دو بار بهش اشاره شده، و اون اینه که اگر علت و معلول منعکس باشند، یعنی مساوی باشند، هر جا این علت هست معلول باشه و هر جا اون معلول هست این علت تحقق پیدا کنه، مثل انکساف قمر و توسط الارض بین القمر و شمس، هر جا توسط الارض باشد انکساف حاصل میشه و هر جا انکساف باشد معلول توسط الارض بین الشمس و القمر هست، این دوتا علت و معلول با هم متعاکس هستن، یعنی هر جا این هست اونم هست و بالعکس. در چنین مواردی ممکن است ما بگیم اثبات کنیم انکساف را از راه علت، بگیم چون توسط الارض حاصل شده است انکساف حاصل است، ممکن هم هست انکساف را حاصل توسط را اثبات بکنیم از راه انکساف، بگیم چون انکساف هست پس توسط الارض حاصل است، دوتا متلازمند با هم و این دار لازمش دوره، این یکی را با اون اثبات میکنید اون یکی هم را با این اثبات میکنید، توسط الارض اثبات میشود با انکساف، انکساف اثبات میشود با توسط الارض و اسم توقف شیء علی نفسه میشه و این دور است و محال. پس چگونه شما در اینجا میخواد از احد المتعاکسین و متلازمین دیگری را اثبات بکنید؟ اول شیخ در مقام این بیان این برمیاد که این دور نیست، دور در جایی است که ما دو تا مجهول داشته باشیم هر یک را به وسیله دیگری اثبات بکنیم. اگر یک کسی نه توسط الارض را بداند و نه انکساف القمر را، آیا میشه براش اثبات بکنند که آقا چون توسط الارض حاصل است پس انکساف حاصل است؟ توسط الارض برای او معلوم نیست، حد و وسط باید معلوم باشه برای طرف تا شما بخواید اثبات بکنید شیئی را به واسطه او. اگر نمیداند توسط الارض را و نمیداند انکساف القمر را، این که اصلا هیچ کدوم از قیاس ها برای او تشکیل نمیشه. و این است دور، دو در اون جایی است که این دوتا مجهول باشه هر یکی رو بخوایم به وسیله دیگری اثبات کنیم. بحث در اینجا نیست، بحث در این است که گاهی بعضی از اشخاص ممکن است از راه چشم مثلا انکساف رو ببینن. خب میشه از برای چنین شخصی از راه معلول استدلال کرد به علتی که بهش منعکس است، یعنی علت اعم نیست، علت اخص نیست، علتی است که فقط در همین جا یافت می شود و این برهان این نیست، اتفاقا مفید یقین هم هست. از راه معلول پی به علت می بریم و یقین هم بهش پیدا میکنیم، چون این علت معلول متلازم هستن، این معلول از راه هیچ علت دیگری حاصل نمیشه. حالا که دانستیم وجود معلول را، علم به علتش هم پیدا میکنیم. پس برای چنین کسی که انکساف القمر را دیده، ما اثبات میکنیم توسط الارض را که علتش هست. از طرف دیگه ممکن است کسی از راه محاسبات علم هیئت بفهمد که حالا عرض متوسط بین القمر و شمس است. چنین کسی از این راه علم پیدا میکرد به انکساف، و انکساف را ندیده بود، نمیدونست، ولی از راه توسط الارض میتواند پی به انکساف ببره. این مال دو شخص است. اون انکساف القمری که برای عالم حیوی اثبات می شود، غیر از اون انکساف القمری است که علت است برای کشف توسط الارض. یک شخص هم ممکن است در یک زمان از راه توسط الارض پی به انکساف ببرد، در زمان دیگری از راه انکساف پی به توسط الارض ببرد. او هم در اون زمان اون علمی که به انکساف پیدا کرده از راه توسط نبوده، و در زمان دیگه توسطی را که پیدا علم بهش پیدا کرده از راه انکساف نبوده، بلکه زمانها فرق میکنه. پس هیچ کدوم از اینا دور نیست. دور این است که یک معلولی شخصی از راه یک علت شخصی حاصل بشه، و این علت هم از راه همون معلول به وجود بیاد، و یا علم از اینها همینطور حاصل بشه، علم محل یک از راه دیگری حاصل بشه. و در اینجا دیدیم که اینجوری نیست، پس این اشکالی نداره. این قیاس دوری که میگن، این نه اون دور باطل است. قیاس دوری نسبت به دو شخص است. اگر نسبت به یک شخص هر دو اینها مجهول باشه و از هر یکی بخوایم به دیگری پی ببریم، بله این دور باطل است و محال. قیله و یمکن ان یسأل سائل فیقول اذا کان من الحدود الوسطا التي توضع الى للكبريات ما يساويها. اگر حد اوسطی داشته باشیم که با اکبر مساوی باشد، مثل توسط الارض بین القمر و شمس لكسوف القمر، توسط الارض با كسوف القمر این دوتا مساوی هستند، و مثل كون الورق عريضا لانتثاره، هر جا که درخت برگ درختی پهن باشه زودتر این برگ میریزه. فانه سبب مساو للانتصار و ان کان بعیدا. اینجا سبب بعیده ولی در این حال متعاکس هستن، تلازم دارن. سبب قریبش هو سرعت و انقشاش رطوبت الماسکه. علت این که برگ نمی خشکه و تر و تازه میمونه وجود رطوبت هست. این رطوبت وقتی انباشته باشه در یک جایی دیرتر خشک میشه، اما وقتی یه برگی پهن بود و رطوبت پخش شده بود درش، زودتر این رطوبت خشک میشه. اینه که برگ پهن زودتر خشک میشه، وقتی زودتر خشک شد زودتر هم میریزه. پس علت قریبش این است که رطوبت زودتر درش خشک میشه. علت بعیدش عریض بودن برگ هست، ولی به هر حال عریض بودن برگ با سرعت انتصار اینا با هم دیگه متلازم هستن. حتی اینجایی که علت بعیده ولی علتیست متعاکس، ما میتونیم از راه یکی به دیگری پی ببریم. و هو ایدن مساوین، با این که سبب بعید است در این حال مساویست. در چنین مواردی که علت و معلول خواه علت قریب باشد خواه بعید با معلول متلازم باشند و متعاکس باشند، یمکن ان یبین العلت بالمعلول ایزن کما یبین المعلول بالعله. هم میتونیم از راه علت پی به معلول ببریم، هم میتونیم از راه معلول پی به علت ببریم. و یسیر البیان دوره، پس یه همچه بیان میشه دور، هم باید علت از راه معلول ثابت کنیم، هم معلول از راه علت. این اشکال حالا توضیح میده، مثال میده. فانه ان شئنا قلنا ان القمر انكسف فقط توسطت الارض بینه و بین الشمس. در اینجا انکساف را حد وسط قرار میدیم و توسط الارض را باش که علت است اثبات میکنیم. و ان شئنا قلنا ان القمر توسطت الارض بینه و بین الشمس فقط انکسف. اونجا انکساف وسط بود، اینجا توسط. همینطور در مورد درختی که برگاش پهن هست. ایزن هاز شجره عریضت الورق فینتثر ورقها. پس در اینجا عریض الورق حد وسط قرار گرفت. میتونیم هم بگیم هاز شجره انتثر ورقها فهی عریضت الورق. از راه انتصار پی ببریم به عریض الورق بوده. و هازا دورون ظاهره. این اشکال. فیقال فی جوابیه. جواب این اشکال این است. ان هذا البيان فيهما ليس دورا ولا وجه البيان فيهما واحدا. اولا این بیان دور نیست، ثانیا این دوتا بیان وجه استدلال درش فرق میکنه. یکیش بیان ان، یکی برهان لمی است، یکی برهان انی. یکی در یک جایی به درد میخوره، یکی در جای دیگری به درد. اما ان البيان ليس فيهما دورا، در این مثال هایی که شما گفتید این بیان دوری هست، این بیان دوری نیست. فذلک انه لا یخلو اما ان یکون الامران مجهولین. شما این بیان را برای کسی میخواید اقامه بکنید که هر دو شی براش مجهول است، یا خودتون برای خودتون میخواد استدلال بکنید در حالی که هر دو برای شما مجهول است، یعنی هم حد اوسط هم حد اکبر. اگر هر دو مجهول باشد چنین بیانی نمیتونید اقامه بکنید. ولا کلام لنا فی مثله. بله چنین چیزی دور است، اما بحث ما در اینجا نیست. پس بحث ما کجاست؟ اونجاییست که یکی از اینها معلوم باشه. اونی که معلوم است حد وسط قرار میگیره. اگر توسط العرض معلوم است، این از راه علت پی میبریم به معلول. اگر انکساف معلوم است، از راه انکساف از راه معلول کشف میکنیم وجود علتش را. و اینم در برای دو شخص است یا برای یک شخص در دو زمان. پس اینم دور نیست. و این سبقت توسطو الذهن، اگر ذهن ما اول متوجه توسطو از بین قمر و شمس شد، فعرف به حساب. چطور ما اول اینا دانستیم؟ از راه حساب محاسباتی کردیم، دانستیم که در فلان زمانی این توسط حاصل می شود. ثم اثبت به توسیط الکسوف، بعد از راه این محاسبه پیش بینی کردیم که در فلان زمانی کسوف حاصل میشه. این که دور نیست، لم یکن دوره، مگر این که بخواهد توسطم را از راه همین انکساف اثبات بکنیم، اون وقت میشه دور. و آن که گفتیم اون را قبلا دانسته، نمیخواد از راه برهان به دست بیاره، از این برهان، از راه انکساف. الا ان یحاول اثبات التوسط من الکسوف الذی ثبت من المتوسط یا من التوسط، از راه اون کسوفی که از راه توسط ثابت شده دوباره بخوایم توسطم رو از راه همون کسوف اثبات بکنیم، این البته دوره، ولی چنین چیزی مدعا نیست. فان الکسوف مجهول، برای چنین شخصی که کسوف مجهول است و توسطم مجهوله این نمیتونه. اما اگر کسوف مجهول باشه و توسط معلوم، میتواند از راه توسط معلوم به کسوف مجهول پی ببره و این دور نیست. و این سبقا کسوف و الالحس، عکسش هم ممکنه، ممکنه اتفاقا ما چشمون باز کنیم ببینیم ماه گرفتیم. ثم اثبت به توسیطه توسطه، با واسطه قرار دادن کسوف اثبات کند توسط الارض بین القمر و شمس را، اون هم دور نیست، مگر اینکه باز بخواد کسوفم را با همون توسطی اثبات کند که اون توسط را با کسوف اثبات کرده است. الا ان یحاول نظیر ما ذکرنا، و اما این کان کسوف و ما یدل علی توسط ما و توسط آخر یدل علی کسوف آخر، یک کسوفی را ما دیدیم و راه و توسط خاصی را، توسط الارض را یعنی بین القمر و شمس، از راه این کسوف اثبات کردیم. یه جای دیگه توسطی را دیدیم و از راه توسط توسطی را دانستیم، از راه توسط کسوف را اثبات کردیم. این لازمش دور نیست، دو تا علم است در هر جایی از یه معلوم خاصی به دست اومده. در یک جا مجهول توسط است، از راه کسوف معلوم به دست آمده. در یک جا کسوف مجهول است، از راه توسط معلوم به دست آمده. و اما این که کسوف و مایی، یک کسوف خاصی دلالت بکند بر توسط خاصی و توسط دیگری دلال، نه اون توسط یه توسط دیگری دلالت بکند بر کسوف دیگری، نه همون کسوف اولی که از راه توسط اثبات شده است. فلیسه هنا که کما علمت دورون، در چنین جایی دور لازم نمیاد. و این نمای کنول و این نمای کنول بیانون فی حاضل اشیاء دورن اداکان مثلا الکسوف و مجهولن و یثبت به توسط و هو مجهولن انما یثبت به کسوف. فرض این باشه که کسوف مجهول است و بخواییم از راه توسطی اثبات کنیم که اون توسط هم رو باید از راه همین کسوف به دست بیاریم. این راجبه این که این بیان دور نیست. یه مطلب دیگری هم داشت، یکی این که این بیان دور نیست، یکی هم این که وجه البیانه فیه ما واحد نیست. و بعد هازا فإن التوسط یعطی برهان لم للکسوف، اگر ما علم به توسط داشته باشیم میتونیم برهان لمی بر کسوف اقامه بکنیم، اما کسوف را اگر علم داشته باشیم نمیتونیم برهان این لمی برای اثبات توسط اقامه بکنیم. بل یعطی به کسوف یعطی قیاس الان للتوسط. پس در اون علومی که ما دنبال برای این لمی میگردیم، در اونجا چنین برهان امنی به دردمون نمیخوره. قبلا گفتیم که گاهی یک شیء ممکنه دو تا برهان داشته باشه، اما این برهان لمیش در یه علمی به درد میخوره، برهان امنیش به در علم دیگری. الا ترى ان التوسط علت للكسوف فيؤخذ في حد الكسوف. یکی از آثارش هم همینه که در اون برهانی که علت توسط هست مشارکت دارد با حد. در تعریف میتونیم حد و وسط را اخذ کنیم، اما در اونجایی که حد و وسط معلول است اون مشارکتی نداره با حد، نمیشه معلول را بیاریم در تعریف علت اخذ کنیم. الا ترى ان التوسط علت للكسوف فيؤخذ في حد الكسوف، یعنی اونجاهایی که گفتیم مشارکت داره حد و برهان و همین مثال کسوف را روش تکیه می‌کردن، در اونجایی که در برهان علت اخذ شده باشه مشارکت داره با حد، اما اونجایی که برهان اینی باشه و معلول اخذ شده باشه اون مشارکتی نداره، حد اوسط با حد مشارکتی نداره. فلیس الکسوف علتا للتوسط فیؤخذ فی حده. یعنی اگر بخوایم توسط را تعریف کنیم میگیم ماه و توسط الارض بین الشمس و القمر، نمیتونیم در تعریفش کسوف را اخذ بکنیم. پس دیدیم که جهت بیان در اینها فرق میکنن، نتایجش هم مختلف هست. از اینجا باز منتقل میشه مسئله دیگری که انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.